اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتون بخیر. جنرال مارک میلی، لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، می گوید که واشنگتن گزینه آموزش نیروهای افغان را در کشورهای دیگر مورد بررسی دارد. جنرال میلی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مورد ادامه حمایت ایالات متحده از نیروهای افغان گفت که گزینه های مختلف در این مورد وجود دارد و به گفته وی تا اکنون هیچ گزینه نهایی نشده است. جنرال میلی همچنین بر ادامه حمایت از قوای هوایی افغانستان تاکید ورزید و گفت که قصد واشنگتن فعال نگه داشتن قوای هوایی افغانستان و فراهم کردن حمایت مداوم در بخش حفظ و مراقبت تیاره های جنگی افغانستان می باشد. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده که نیز در این نشست خبری حضور داشت، گفت که واشنگتن به حیث یک شریک حکومت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند و امیدوار است نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند با ادامه حمایت واشنگتن مؤثریت خود را حفظ کنند. وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا اردوی ایالات متحده در جریان روند خروج از افغانستان حمایت هوایی از نیروهای افغان را توقف خواهد داد یا خیر، گفت که تصمیم نهایی را در این مورد جنرال اسکات میلر، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌گیرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت که با وجود ادامه اختلافات بین واشنگتن و تهران، امکان این وجود دارد که امریکا و ایران در مورد پابندی مجدد به توافق نامه هسته‌ای ایران در ظرف چند هفته به یک توافق برسند. این مقام امریکایی که نخواست هویتش فاش شود، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که رسیدن به همچون یک توافق بستگی به اراده سیاسی رهبران ایران دارد. این در حال است که مقام‌های آمریکایی به خاطر آغاز دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم با مقام‌های ایرانی چند روز پیش وارد ویانا، پایتخت اتریش شدند. مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حتی امکان دارد که واشنگتن و تهران تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران که در 18 جون امسال برگزار می‌شود، به یک توافق برسند. این مقام آمریکایی همچنین گزارش‌های نشر شده مبنی بر توافق واشنگتن و تهران در مورد تبادل زندانیان را رد کرد، اما گفت که مذاکرات برای رهایی امریکایان زندانی در ایران ادامه دارد. او افزود که این مذاکرات جدا از مذاکرات هسته‌ای بوده و به گفته وی واشنگتن می‌خواهد موضوع زندانیان امریکایی در ایران هرچی زودتر حل شود. وزارت صحت هند از ثبت 412262 واقعه جدید کرونا و مرگ 3980 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. مقام‌های هندی گفتند که با این ارقام بی‌سابقه، شمار مجموعی واقعات مثبت کرونا در هند از مرز 21 میلیون نفر گذشته و شمار مجموعی افرادی که در اثر این بیماری جانشان را از دست دادند به بیشتر از 230 هزار نفر رسیده است. در این حال مقام‌های هندی گفتند که شیوع کرونا از شهرها به روستاهای هند در حال گسترش می باشد. حدود 70% جمعیت 1.3 میلیارد نفری هند در مناطق روستایی زندگی می کند و نبود سهولت های کافی صحی در مناطق روستایی هند سبب شده تا نگرانی ها در مورد تلفات ناشی از شیوع کرونا در هند بیشتر شود. فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا از اسرائیل خواستند تا برنامه گسترش شهرک های یهودی نشین را در کرانه غربی توقف دهد. این کشورهای اروپایی در یک اعلامیه مشترک که روز پنجشنبه صادر شد همچنین گفتند که اگر گسترش شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی فلسطین ادامه یابد، دورنمای ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل بیشتر آسیب خواهد دید. اسرائیل اخیراً اعلام کرد که 540 خانه مسکونی را به حیث بخشی از یک شهرک یهودی نشین در کرانه غربی اعمار خواهد کرد. قصر سفید می گوید که حکومت جو بایدن به پیوستن کشورهای بیشتر به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مخالفت ندارد. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه در پیوند به موقف حکومت جو بایدن در مورد پیوستن اوکراین به ناتو گفت که هر کشوری که بخواهد و توانایی پوره کردن شرایط لازم را داشته باشد، حکومت جو بایدن متعهد است تا درهای ناتو را برای آن کشور باز نگه دارد. این مقام آمریکایی همچنین گفت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده همین اکنون به کیف رفته تا حمایت واشنگتن را از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال اوکراین نشان بدهد. بلینکن در کیف گفت که به دنبال استقرار نظامیان روس در امتداد مرز با اوکراین، ایالات متحده می تواند همکاری های امنیتی خود را با اوکراین افزایش بدهد. تقابل اخیر اوکراین و روسیه سبب شد تا مقام های اوکراینی از ایالات متحده و اروپا درخواست کنند که روند پیوستن اوکراین را به ناتو سرعت ببخشند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت نزدیک به 300 واقعه مثبت کرونا در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور خبر داد. اما کارشناسان طبی میگویند که نسبت به سایر کشورهای دور و نزدیک وضعیت در افغانستان بهتر است و حتی نیاز به قرنطینه و وضع محدودیت های دیگر وجود ندارد. توجه کنید به این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان با نشر ارقام رسمی به روز پنجشنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 300 واقعه مثبت ویروس کرونا در 21 ولایت کشور ثبت شده است. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، وضعیت عمومی ویروس کرونا در کشور را با رسانه ها شریک کرد و گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2185 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 293 مورد مثبت ثبت کرده که آمار مجموعی واقعات مثبت را به 61455 رسانده، همچنان 211 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 9 مورد فوتی داشته.
این واقعات مثبت کرونا در 21 ولایت ثبت شدند که ننگرهار با داشتن 96 واقعه، کابل با ثبت 88 واقعه و قندهار با ثبت 31 واقعه مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارد. به همین ترتیب در 7 ولایت افغانستان 9 مورد مرگ ناشی از کرونا ثبت شده است. مقامات وزارت صحت عامه برغم تایید گزارش ها در مورد افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور، هنوز شیوع موج سوم ویروس کرونا را به گونه رسمی اعلام نکردند. اما مقامات میگویند که تهدید موج سوم انتشار ویروس کرونا در این کشور وجود دارد و در مورد تدابیر پیشگیرانه و اقدامات بعدی آن مشورت ها ادامه دارد. متخصصان طبی در کابل میگویند که موج سوم انتشار ویروس کرونا در افغانستان شروع شده است و شمار مبتلایان به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن نیز افزایش یافته. دکتر عظیم خنجانی، صاحب یک درمانگاه خصوصی در کابل، میگوید که علی‌رغم افزایش در میزان واقعات مثبت ویروس کرونا و آغاز موج سوم، نیاز به وضع محدودیت های اجتماعی چون قرنطینه و تعطیل مکاتب و مراکز تعلیمی وجود ندارد.
ولی فعلا موج سوم کرونا در افغانستان واقعا به وجود آمده، شیوع داره، اما نسبت به بقیه کشورها تلفاتش یا آفتگیریش کمتر است. به دلیل از این است که مردم افغانستان یک بار یا دو بار حداقل هر شخص 90% از مردم کرونا را سپری کرده. به این خاطر اگر موج سوم موجود داره آمده، اونقدر به مردم افغانستان خطرناک نیست. ما طرفدار قرنطینه، طرفدار تعذیرات اقتصادی یا مثلا تعطیل شدن نهادهای تعلیمی و تحصیلی نیستیم.
با باور این آگاهان مسائل صحت، توجه به تدابیر پیشگیرانه چون پوشیدن ماسک، شستن مکرر دستان با صابون و حفظ فاصله های اجتماعی هنوز یک ضرورت است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با توجه به موج دوم ویروس کرونا و جهش بی سابقه مبتلایان این ویروس در سراسر جهان، کشورهای اروپایی هنوز هم بر روند واکسیناسیون مانند قبل ادامه می دهند و در شماری از کشورها مرزها باز شده است. سحر عظیمی در مصاحبه با راتب فقیری، معاون فدراسیون مهاجران افغان در اروپا، راجع به وضعیت پناهندگان صحبت کرده که توجه شما را با آن جلب می داریم.
با وصف ای که روند واکسین شدن در همه جای دنیا در ادامه هست، اروپا هم از جمله مناطقی هست که شمار وسیعی از شهروندانش واکسین کرده و بعضی از کشورها مانند فرانسه و آلمان مرزهایشان را باز کردن، وضعیت در قسمت شیوع ویروس کرونا و ای که مردم تا چه حد مسئولیت گرفتن در حال حاضر از چه قرار است؟
وضعیت در اروپا طور است که او رقمه که تبلیغ میشه که اکثریت مردم در اروپا واکسین شدن زیاد درست نیست. البته کشور انگلستان قسمت زیادی از نفوس خود واکسین کرده، بیشتر از 20 میلیون، ولی در کشورهای دیگه وضع به او پیمانه خوب نیست. آلمان با واسطه که بزرگترین کشور اروپا است و امکاناتش بیشتر از همه است، با وجود از او هم قسمت زیاد نفوس هنوز واکسین نشده هستن. مثلا در کشور هلند از 17 میلیون نفوس صرف 5 میلیون تا حال واکسین شدن و حتی کسایی که با سنای بالاتر از 60 هم است بدون واکسین ماندن هنوز. این حالا به سلسله پایین میرن به سنای پایین تر، ولی کار واکسینشن یا واکسین شدن نفوس به شکل بسیار خوبش پیش نمیره در این کشور.
با وصف ای که مردم هنوز از قسمت شیوع موج دوم ویروس کرونا شکایت میکنن، وضعیت مهاجرین در کشورهای اروپایی از چه قرار است؟
وضعیت مهاجرین بسیار بدتر از وضعیت اشخاص عادی از این کشور هاست. البته امکانات وجود داره، دولت به دست دولت، ولی مقررات که می سازن مطابق از او صرف همو گروپ های از یا بخش ها و اقشار از اجتماع را که سیاست دولت ایجاب می کنه اونا را حق اولیت می دن در مسئله واکسینشن. اینال مهاجرین در قطار آخر است، چوز آدمایی که بسیار ضربه پذیر باشه و دکتر نظر بده، دکتر مرکز سی کمپ نظر بده که آدم باید واکسین شوه، او را هم به دکتر فامیلی منطقه معرفی میکنن، باز دکتر فامیلی او را پیشنهاد میکنن. دیگه واکسینشن در کمپ هنوز نرسیده، یعنی وضع مهاجرین به حساب واکسین هم خوب نیست. در ضمن امکانات رعایت معیارهای جلوگیری از شیوع کرونا یا اقدامات امنیتی به ارتباط هم زیاد داخل کمپا غیر عملی است، چون تعداد زیاد مردم در محیط نسبتا خرد زندگی میکنن، از خاطر ممکن نیست مثلا فاصله اجتماعی را رعایت کنن. مراکز سی که در کمپاس زیاد مجهز نیست و از وسایل اولیه مثل دستکش و ماسک و اینا هم توزیع نمیشه برای کسایی که در کمپ زندگی میکنن. به این خاطر وضع از اونا بسیار به مراتب بدتر است.
و سوال آخر ما در رابطه با باز شدن مرزهای بین المللی هست، آیا کشورهای اروپایی تصمیم دارن که پروازها را از سراسر جهان دوباره به اروپا باز کنن؟
پروازها تا حدود وجود داره، ولی برای اهداف بسیار ضروری و زمانی که منافع اقتصادیشان ایجاب میکنه باز تا حدود این کار میکنن. مثلا پروازها از اروپا به امریکا، پروازها از اروپا به کشورهای دیگه مثل ترکیه، اینا به شکل محدودش وجود داره. اما اینجا در اروپا موج سوم کرونا است و که مثلا امو شکل برازیلی و شکل افریقای جنوبی هم در اینجا دیده شده و این باعث نگرانی بسیار زیاد مقامات از این کشورها شده در زمن تعداد مصابین به کرونا در مجموع در خود نفوس بسیار بلند رفته.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در ادامه گزارش ها، تصمیم اخیر در مورد فیسبوک و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده پیامی را به رهبران جهان می فرستد که برای استفاده از رسانه های اجتماعی آنها باید با مجموعی از قوانینی که هنوز در حال شکل گیری است مطابقت ورزند. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. با تصمیم اخیر هیئت نظارت فیسبوک در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، این شبکه برای رهبران جهان و سایر شخصیت‌های مهم که از فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، پیامی را ارسال می‌دارد. دکس هانتر تورک، سخنگوی هیئت نظارت بر فیسبوک می‌گوید:
The same rules that apply to all Facebook users should also apply.
عین قوانینی که برای همه کاربران فیسبوک اعمال می‌شود، همچنین باید بر کاربران با نفوذ اعمال گردد. کاربران بانفوز نباید در برابر مجموعه قوانین جداگانه قضاوت شوند.
اما این تصمیم سوالات زیادی را در مورد اینکه این قوانین دقیقاً چی هستند و برای رهبران جهان که می‌خواهند پیام خود را دریافت کنند چه معنایی دارد با وجود آورده است و بار دیگر توجه جدی را بر قدرت تکنولوژی در مورد سخنرانی آنلاین مبذول می‌دارد. در این هفته هیئت مدیره متشکل از خبرنگاران، فعالان و وکالای مدافع است گفتند که این عظیمترین شبکه اجتماعی زمانی که ترامپ را بعد از حمله حامیانش بر کانگرس ایالات متحده در ماه جنوری تعلیق کرد تقاضای درستی نمود، اما اشتباه در ممنوعیت نامحدود باقی ماند. هیئت مدیره با شبکه فیسبوک 6 ماه فرصت داده است تا تصمیم نهایی را در مورد حساب آقای ترامپ اتخاذ کند. فیسبوک گفت توصیه های هیئت مدیره را به دقت بررسی خواهد کرد. ایما لنسو از مرکز دموکراسی و تکنولوژی میگوید که
punted the decision to the oversight board, putting Trump in an indefinite suspension and kind of leaving it to the oversight board to make the final call, but the oversight board is punting right back to Facebook and saying no, this is on you. You need to clarify your policies and then decide whether this man meets them or not.
فیسبوک به نوع این تصمیم هیئت نظارت را نادیده گرفته بود، اما هیئت نظارت به فیسبوک برمی گردد و می گوید که این به شما مربوط می شود. شما باید سیاست های خود را واضح ساخته و بعد تصمیم گیرید که آیا این مرد با آن ربط داده می شود یا خیر.
عکس‌العمل‌ها در برابر این تصمیم مختلط بوده است. قانونگذاران محافظه‌کار در ایالات متحده از فیسبوک به خاطر دور نگه داشتن آقای ترامپ از صفحات اجتماعی انتقاد می‌کنند، اما سایرین می‌گویند که او باید برای همیشه منع قرار داده می‌شد. ترامپ راجع به این تصمیم چیزی نگفته است، اما به روز چهارشنبه در سایت جدیدش از شرکت‌های تکنولوژی انتقاد نمود. هیئت مدیره گفت یک چیزی که باید تغییر کند و آن استثناءات برای رهبران جهان است که پیام‌های ارسالی آنها مهم نیست که چقدر نادرست یا بحث برانگیز خواهد بود، به دلیل استادگی سیاسیشان مورد توجه عامه قرار می‌گیرد. دکس هانتر تورک، سخنگوی هیئت نظارت بر فیسبوک، ارائه می‌کند که
این مفکوره ناشی از هزینه ارزش خبری بیان می‌دارد که همه چیز در فیسبوک ممکن است توجیه شود، چرا که آنها خبری هستند. ما می‌گوییم اگر تعادلی وجود داشته باشد، باید در جهت حفظ امنیت مردم باشد.
ویندی ویا رئیس پروژه جهانی علیه نفرت و افراط‌گرایی است.
The vast majority of politicians in this world don't need these exceptions because they are not trying to undermine democracy or they are not trying.
وی گفت اکثریت سیاستمداران در این جهان به این استثناءات نیاز ندارند، زیرا آنها در تلاش تضعیف دموکراسی نیستند و یا تلاش نمی کنند که تمام جوامع را شیطانی کنند. حالا با اصطلاح توپ در دادگاه فیسبوک برگشته است. رهبران سیاسی، افراد با نفوذ و 2.8 میلیارد کاربران در سراسر جهان باید صبر کنند و ببینند که آیا این شبکه اجتماعی تغییرات را به وجود می آورد یا خیر.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رئیس جمهور جو بایدن اخیراً سوگا یوشی صدر اعظم ژاپن را به قصر سفید پذیرفته و هر دو رهبر تعهد سپردند تا از ارزش‌های مشترک با شمول حقوق بشر و حاکمیت قانون حمایت کنند. رئیس جمهور بایدن گفت اتحاد ایالات متحده و ژاپن مستحکم باقی می ماند.
Committed to working together to take on the challenges from China and on issues like the South China Sea.
ما متحد هستیم تا با کار با همی با آزمون‌های از جانب چین روی موضوعات مانند بحیره شرق چین، بحیره جنوب چین، همچنان کره شمالی برای تامین یک آینده آزاد و باز هندو پاسیفیک مقابله کنیم.
هر دو کشور روی یک سلسله از تعهدات عملی برای استحکام هرچه بیشتر اتحاد از طریق شراکت رقابتی و جهندگی بین ایالات متحده و ژاپن به توافق رسیدند. یکی از ساحات کلیدی همکاری در رقابت و ابتکار تمرکز روی پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی بوده می تواند. این مطلب را رئیس جمهور بایدن اظهار نموده افزود.
این شامل یقینی ساختن این مسئله است که ما روی تکنولوژی ها و حفاظت از آن سرمایه گذاری کرده و در این حال لبه رقابتی خود را همچنان برنده نگه داریم. از این سبب ما روی یک تیف از ساحات با هم یک جا کار کرده که شامل پیش برد شبکه 5G مسون و باوری، ازدیاد همکاری در فراهمی زنجیره سکتورهای حیاتی مانند سیمی کاندکتورها، پیش برد تحقیقات مشترک در ساحات مانند هوش مصنوعی، جنومیکس، کوانتم کمپیوتنگ و بسیاری بخشهای دیگر می گردد.
با ارتباط به همگیری کووید 19 ایالات متحده و ژاپن تعهد می سپارند تا در فراهمی جهانی واکسین کووید 19 همکاری کرده و با تولید آن برای ختم همگیری مساعی مشترکی را انجام داده و در این حال در ایجاد امنیت صحی جهانی طویل مدت تا بتواند از شیوع مجدد همگیری دیگر در آینده جلوگیری نماید مساعی به خرج بدهند. ایالات متحده و ژاپن همچنان متحدند تا کارهای متینی را برای مقابله با تهدیدهای ناشی از بحران اقلیمی به انجام برسانند. در واقعیت امر هر دو کشور توافق کردند تا سال 2030 اقدامات قاطعی را جهت محدود کردن افزایش درجه حرارت تا 1.5 درجه سانتیگراد به عمل آورند تا بتوانند خروج گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به نقطه صفر رسانیده و شراکت اقلیمی بین آمریکا و ژاپن را به راه بیندازند. یکی از اجزای نهایی شراکت جدید عبارت از پرورش علایق مردم با مردم از طریق برنامه‌های تبادلوی وسیع و پروژه‌ها و تحقیقات مشترک خواهد بود. رئیس جمهور بایدن تاکید ورزید که ژاپن و ایالات متحده دو دموکراسی نیرومند در جهانند و داشتن رقابت بین ایالات متحده و ژاپن و شراکت پایدار بین هر دو به ثبوت خواهد رسانید که دموکراسی ها هنوز می توانند با هم به رقابت بپردازند و برنده میدان در قرن 21 شوند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. برتانیا و اروپا روز شنبه را به مناسبت روز پیروزی اروپا در پایان جنگ جهانی دوم در قدردانی از سربازان و فداکاری آنها و حامیانشان جشن می گیرند. اغلب در این روز فداکاری های سربازان سیاه پوست و جنوب آسیا که برای متفقین جنگیدن نادیده گرفته می شد. اما طوری که مارتا وندرولف خبرنگار صدا آمریکا از لندن گزارش می دهد، تلاش ها برای تغییر آن جریان دارد. این گزارش را لیلا حبیب عزینی به توجه می رساند.
بیش از 2 میلیون سرباز آفریقایی و سربازان جزایر کارابیان، جزایری که در بخش از اقیانوس اطلس در بین آمریکای جنوبی و مرکزی واقع است، در جنگ‌های جهانی اول و دوم جنگیدند و بیش از 2.5 میلیون سرباز اردوی هند برتانوی در طول جنگ جهانی دوم نقش مهم در جنگ با ژاپن داشتند. اما مدافعان می‌گویند داستان‌های آنها اغلب از بزرگداشت‌ها و تجلیل روزهای مانند روز وی ای حذف می‌شود. سلینا کارتی، یک مورخ فرهنگی که سال‌هاست از مشارکت همه سربازان دفاع می‌کند، می‌گوید حافظه تاریخ ملی جهان جنگ‌های جهانی را اشتباهاً نادرست معرفی می‌کند. همه ساله وقتی که در این کشورها یاد بود به عمل می آید، برای سالهای متمادی است که چهره های سیاه پوست و سربازان که رنگ پوستشان تیره است در آن دیدن نمی شود. اکثریت همان سفید پوستانی هستند که شما در فرانسه یا آلمان و یا هر کشور دیگری اروپایی می بینید. از این داستان ها و روایت های سربازان در رابطه با این که چرا این روز را جشن می گیریم غفلت به عمل آمده. همیشه فیلم های در این رابطه ساخته می شود و قصه هایی که صرف یک روایت دارد و آن هم داستان سربازان سفید پوست است که نشان داده می شود. در جریان دو جنگ جهانی، بریتانیا با داشتن مستعمرات در سرتاسر جهان هنوز یک امپراتوری جهانی گسترده داشت. سربازان این مستعمرات از طرف امپراتوری می جنگیدند، نه همیشه با اختیار خود و همیشه با آنها یکسان رفتار نمی شد. اسناد موجود در آرشیف ملی بریتانیا نشان می دهد که سربازان سیاه‌پوست آفریقایی 3 برابر کمتر از سربازان سفیدپوست انگلیس دستمزد می گرفتند. طارق برکاوی، استاد اقتصاد در لندن، کتاب درباره اردوهای چند فرنگی آسیایی انگلیس نوشت. او میگوید که نقش پیچیده سربازان امپراتوری انگلیس تا حد روشن میسازد که چرا آنها از تاریخ حذف شده اند.
یکی از مشکلات مربوط به اردوهای استعماری و بزرگداشت از آن این است که نه دولت جدید مستقل و نه دولت استعمار زده علاقه به تجلیل از سربازانی دارند که برای استعمار کشورها و برای امپراتوری جنگیدند و همچنین قدرت امپراتوری انگلیس علاقه به یادآوری از وابستگی و متکی بودن خود به سربازان سیاه و یا رنگ دیگری ندارند.
در ماه گذشته گزارش از سوی کمیسیون قبرهای سربازان جنگ مربوط کشورهای مشترک المنافع انتشار یافت، با این نتیجه گیری که نجات پرستی فراگیر دلیل بر بزرگداشت و ادای احترام به سربازان سیاه پوست و آسیایی شده است یا اصلاً یادبود از آنها مربوط به پایان جنگ اول جهانی نیست. بن والس، وزیر دفاع بریتانیا، اخیراً به نمایندگی از دولت در پارلمان عذرخواهی کرده گفت:
این گزارش نتیجه گرفت که پس از جنگ جهانی اول در مناطق از افریقا، شرق میانه و هند کمیسیون اغلب اصول را به مخاطره انداخته و در یادآوری یکسان کشته شدگان جنگ ناکام مانده است. شک نیست تعصب در برخی از تصمیمات کمیشنرها نقش داشته است.
این گزارش تخمین میزند که بین 45 تا 54 هزار سرباز از نژاد هند و افریقا به طور مساویانه و برابر به رسمیت شناخته نشده اند و از حدود 350 هزار کشته شدگان در میان آنها یاد بود به عمل نیامده و حتی نام آنها ذکر نشده است.
دوست عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص می شیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی می کنیم. روز بخیر. خداوند یار و یاورتان.